بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مبارک ایام انتهایی رجب و آغازین شعبان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حمد فاتحة الکتاب را آغاز کردیم و مباحث را پیگیری میکنیم. سخن به اینجا رسید که پس از آیه بسیار درخشان و نورانی بسم الله الرحمن الرحیم حضرت باری تعالی فرمود الحمد لله رب العالمین گفتیم حمد ستایش و ثناء بر فعل پسندیده اختیاری است هنگامی که فاعلی و کننده‌ای فعل و امر پسندیده و شایسته صاحب جمال از او سر می زند که این کار محقق شدن و شکل گرفتن آن به اختیار و انتخاب این فاعل است ستایشی که بر چنین کاری شکل می گیرد حمد نامیده می شود استعمال و کار برده حمد همیشه به جا و شایسته است توضیح داده شد که به همین خاطر واژه مدح در قرآن حتی یک بار هم به کار نرفته است همیشه در قرآن واژه حمد را میبینیم نه مدح را اما جالب آن بود که فرمود الحمد لله تمام حمد ها از آن حضرت باری تعالی و الله است توضیح کامل داده شد فقط سریع عرض میکنم که بحث را از همون جا پیگیری کنیم خدمت دوستان عزیز گفتیم علت این انحصار حمد این که تمام جنس حمد و تمام افراد حمد از آن حضرت الله تبارک و تعالی است علت این است که صاحب حمدی جز حق یافت نمی شود هیچ موجودی و هیچ مخلوقی وجود ندارد که وجود او عاری از نقصان باشد هیچ موجودی دیده نمی شود که دارای کمال مطلق باشد و هم در قبال کمال مطلق کجا و در قبال کمال نسبی و امر نسبی جمیل کجا به همین خاطر چون ذات باری تعالی مظهر تمام جمال و کمال است بنابراین حمد هم منحصراً از آن اوست له الحمد فی السماوات و الارض له الحمد فی الاولى و الاخره چه از جهت زمان چه از جهت مکان در همه ابعاد و زمان به مکان حمد انحصار به حضرت باری تعالی دارد حتی انبیا و اولیا نیز همونها که نگاه میکنیم ممکنند ممکن الوجودند ما کان لبشرین این نیست خداوند سنت قرار نمیدهد ما کان لبشرین هیچ برای بشری قبل از تو پیامبر خلد و ماندگاری نبوده است افا ان مت فهم الخالدون ما کان لبشر من قبل کل خلد نه شما نه قبل از شما هیچ بشری خالد نیست همه فنا دارد انک میت و انهم میتون این نقص وجود انسان هاست و پدیده های خلقت است که تغییر در ذات اینها دیده می شود برخلاف آن که تغییر نپذیرد تویی آن که نمرد است و نمیرد تویی بنابراین تمام موجودات نقصان دارند به شکل نسبی لذا حمد مطلق در حق هیچ پدیده‌ای شکل نمی‌گیرد الحمدلله گذشته از اون گفتیم حال در مورد پدیده و موجودی که میخواید حمدش کنید، یا حمد برای امور اکتسابی است یا غیر اکتسابی. اگر غیر اکتسابی است که ما در حقیقت دهنده و بخشنده این فعل و امر و زیبایی را حمد میکنیم که خداست، اگر خط است و خال است و جمال است و هرانج استعداد است و شعور و ادراک ذاتی است و عقلانیت ذاتی است و امثال اینها. اما اگر اکتسابی است، علمی، فضلی، هنری که صاحب اون به دست آورده است، اشاره کردیم پایان عرائض که صدها مقدمه دست به دست هم میدهد تا یه حسنی از یه صاحب حسنی، یه سنی از صاحب سنی، یه علمی از دارنده علمی بروز و ظهور پیدا میکند که یه دونه از این مقدمات را اگر حضرت باری تعالی کم کنند، نتیجه تابع خص مقدمتین فرو میریزند و هیچ امکان تحصیل هنر و علم برای دارنده اون مهیا نمیشود. بنابراین همان به که خازانه و معترفانه بگوییم الحمدلله رب العالمین. این پایان عرایز نوبت قبل. اما به دنبال آن فرمود الحمدلله رب العالمین، اجازه بفرمایید من یه جمله دیگرم اضافه کنم که به زیبایی این بحث به یفصایت و انگاه سخن از رب خواهیم گفت. به هر تقدیر اگر ما صاحب حمدی رو در دنیا حمد میکنیم و گمان میکنیم که انسانی را بر جمال او و کمال او ستایش میکنیم، یه تفاوت بنیادی بین این و حمد حضرت پروردگار وجود دارد و اون این است که شما اگر کسی دارایی فعل شایسته و پسندیده ایست، نتیجه اون فعل و کار و اون هنر شایسته به که برمیگردد؟ ابتداعا به خود او برمیگردد. همان که میخوانید در کریمه وحی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کار شایسته انجام میدهید خود سود اون میبرید، از آن خود شماست. این طبیعی است. یعنی اگر یه صاحب فعل شایسته و پسندیده امروز در دنیا هنری، علمی، فضلی، نکته ای رو ابراز میکند، خودش منتفع میشه، خودش بهره اون رو میبرد. اما در مورد ذات باری تعالی دقت کنید، هیچ کدام از افعال باری تعالی برای ذات او سوداوری ندارد، به دلیل اینکه او غنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء. افعال حضرت باری تعالی نتیجه اون و فائده اون به مخلوقات و موجودات برمیگردد، من جمله انسان، نه به ذات او. بنابراین حمدی که نسبت به حضرت باری تعالی می شود، اگر این رو در قبال ستایشی که نسبت به انسان هاست بخوایم مقایسه کنیم، اصلا قابل قیاس نیست. اون حمد یه حمدی است که صاحب اون، یعنی محمود، اون کسی که ستایش می شود، فایده ای از این حمد نمی برد. اما در مورد انسان ها تمام فایده مربوط به خودشون میشه. لذا یه تغایر، یه تفاوت بنیادی بین این دو مقام وجود دارد که این رو هم میتوانیم بیفزاییم به سه نکته ای که در نوبت قبل گفتیم و گزارش مختصر اون رو تقدیم کردم. اما الحمدلله، مثل این که بناس بعد از این که فرمود الحمدلله تمام محامد از آن الله تبارک و تعالی است، یه علتی هم در ادامه گفته شود و باب نوی گشوده شود برای انسان ها. به همین خاطر فرمود الحمدلله رب العالمین. به اصطلاح ادبی این رو میگن ذکر الشیء مع بینه و برهان. هنگامی که یه موضوعی رو میگید اما علت اون موضوع هم متذکر میشه، این زبان پارسی آن است که عرض میکنم. این رو در اصطلاحات علمی این گونه میگوین، شیئی گفته میشه با علت اون. گویا اگر فرمود الحمدلله، دو تا علت برای این میخواد گفته بشه. علت اول، چون این الله رب العالمین است و همین خاطر تمام حمدها از اوست. دوم، چون مالک یوم الدین است، بنابراین تمام حمدها از آن اوست. دو علت گفته میشه برای این انحصار حمد در حضرت باری تعالی. حالا هر دو رو با هم بررسی میکنیم. فرمود رب العالمین. کلمه رب از زیباترین واژگان قرآن عزیزان، بدون تردید. و می توانم خدمت دوستان عزیز بگویم مباهتها و عظمتهایی در کلمه رب وجود دارد که باید خیلی تأمل کرد در این کلمه تا این لطائف را از کاربرد اون در قرآن بدانیم و روشن باشد برای ما. به عنوان مقدمه دو سه نکته را عرض می کنم، بعد کلمه را می شکافیم و ترکیب و اضافه را انشاءالله. هنگامی که به آیات شریفه قرآن نگاه می کنیم، ذات باری تعالی هرگاه می خواهد عظمت بی انتها رو مطرح کند، اون هم از طریق سوگند و قسم در کلام خیش، تنها اسم و صفتی که ذات باری تعالی خود از میان اسامی و اوصافش برای سوگند خوردن برمی گزیند کلمه رب است. ممکنه دیگران به غیر کلمه رب تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، ابراهیم بگوید به الله قسم که بت‌های شما چنین و چنان میکنم، اما حضرت باری تعالی هنگامی که خودش ذات ذوالجلال میخواهد در قرآن سوگندی رو یاد کند، با کلمه رب قسم یاد میکنه ذات باری تعالی، و این سر عظیمی است بزرگواران. فلا و رب کلا یؤمنون، پس سوگند به پروردگار تو ایشان ایمان نمی آورند، حتی یا حکمو کفی ما شجر بینهم، مگر اینکه در اختلافاتشون تو رو داور قرار بدن پیامبر. سوگند به رب. فورب کلا نسالنهم اجمعین، الله اکبر، بس پروردگار تو به رب تو سوگند که تک تک اینها رو مورد سوال و بازخواست قرار میدیم به زودی فردای قیامت. سوره مبارکه زاریات، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، فورب السماء والارض، سوگند به خدای آسمان ها و زمین، این یه حق بدیهی است که شما مبعوث میشید، مثل همین نطق و سخن گفتنتون که اینقدر ساده و راحت درکش میکنید، قیامت هم این سهولت رو دارد. ای کاش بدانی متوجه باشید. پس می‌بینیم کلمه رب در قرآن تنها واژه‌ای است که به شدت و تأکید و تکرار مورد سوگند حضرت باری تعالی قرار می‌گیرد، و این سر عجیبی است در این کلمه رب در مقام عظمت. دوم، در قرآن نگاه می‌کنیم هنگامی که اولیاء خدا به جایی می‌رسند عزیزان که تمام اسباب براشون قطع میشه، اسم این حالت رو می‌گیم مقام چی؟ مقام انقطاع. مقام انقطاع یعنی جایی که اولیاء خدا دیگه همه چیز رو میخوان پشت سر بگذارن، به یه شرایطی رسیدن که فقط او را باید بنامند و بخوانند، به اسم و صفتی که اینها تکیه میکنند و پناه میبرند در حالت انقطاع، انقطاع عن الخلق و عن الوجود، اون مقام نیست مگر مقام ربوبیت و کلمه رب. خیلی عجیب است وقتی که حضرت نبی مکرم، چه این دنیا چه اون دنیا، با زیبایی کار اینه، چه این دنیا چه اون دنیا، چه در جهان امروز این چه در جهان واپسین نوح، بعد از این که دیگه به یک انقطاعی رسیده، چه بکنم خدایا، تمام موجودی خودم رو هزینه کردم، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا شب خوندم روز خوندم، چنین و چنان گفتم، پنهان و آشکار گفتم، اما دیگه از بس من چیزی بر نمی آید، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، این مقام انقطاعه که دیگه تو خود دانی. هنگامی که اون سو می رویم، سید کائنات، رسول ثقلین، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی هنگامی که در مقام انقطاع دیگه خدایا چه بکنم لب باز میکند، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا چه بکنم، این قوم من به این مردم و امت من کلام تو و قرآن رو مهجور قرار دادند، فاصله از این کتاب و کلام گرفتند. یعنی میبینیم کلمه رب یه تکیهگاه نهایی تمام اولیاء خداست. کلمه رب بالاترین قوس صعود ذکر سوگند و یاد کرد عظمت در کلام الهی است. همین بسه برای واژه رب. حالا این که دیگه گاه اشاره کردیم خدمت دوستان، تمام بزرگان هنگامی که میخواهند خدا را در هر حالی بخوانند، آغاز سخن اون رو با کلمه رب میبینید که این دیگه قصه ملموسی است که میدانید. از همون اولین اونها وقتی صدا زد ربنا ظلمنا انفسنا، آدم با ربنا سخن گفت. اگر نوح سخن گفت، گفت رب نی مغلوبون فانتصر. اگر ابراهیم سخن گفت، کلمه رب غفر لی و لوالدیه. اگر موسی گفت رب اشرح لی صدری، اگر عیسی گفت اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، اگر احیانا تک تک این رسولان زکریا میبینید، نمیدانم یحیی، تمام این بزرگان، یوسف میبینید، رب انی، رب ان السجن، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میبینید که باز با رب میگوید تا کار به اونجا میکشد که وجود نازنین نبی مکرم هم بگوید و قول رب زدنی علما. یعنی تمام این بزرگان هنگامی که خواستند بگشایند باب معارفه و سخن گفتن و نجوا و کلام رو با حضرت پروردگار، از مجرا و مسیر ربوبیت و واژه رب وارد شدند. عجیب این کلمه در قرآن عزیزان من. خب حالا بفرمایید این کلمه رب با این خصوصیاتی که دارد که اشاره کردم، معنای واژگانی این کلمه چیه؟ کلمه رب را هنگامی که نگاه میکنیم یا مصدر است یا صفت مشبه است. نمیخوام بحثای ادبی رو در این دوره خدمت دوستان عزیز خیلی مطرح کنم، لذا گذرا این مباحث رو رد میشم تا حدی. یا میتواند معنای مصدری داشته باشد که اون تمامیت معنا رو میرساند. رب العالمین هنگامی که گفته میشه تمام مقام ربوبیت عالمین مطرح میشه، یا اون ثبوت ربوبیت در حضرت ذوالجلال مطرح میشه. اما خود این معنای کلمه مهم الان برای ما که چیه معنای واژه رب. لغویون عرب هنگامی که نگاه میکنیم میگن کلمه رب دو ویژگی در اون دیده میشود: یک معنای مالکیت، دوم اصلاح و تدبیر. یک مالکیت، دوم اصلاح و تدبیر. به این معنا که رب به معنای مالک است نه هر مالکی. کلمه رب میتواند به معنای مالک باشد، اما نه هر دارنده و مالکی رو رب بگویند، بلکه المالک المدبر، المالک المصلح، مالکی که مالش رو تدبیر می کند، ملکش رو اصلاح می کند و رشد می دهد. به همین خاطر در بعض از مشتقات کلمه رب می بینیم مفهوم تربیت هم از اون برون میاد. یعنی شما کلمه رب رو ربا یا ربی تربیتن، این رب به باب تفعیل که برده میشه ازش تربیت به دست میاد، بعد مربی بیرون میاد. یعنی ارتباط کلمه ربوبیت با تربیت مشخص قطعا. پس جمع مطلب این میشه که کلمه رب به معنای مالک مدبر. شما تصور بفرمایید یک کسی مالک است اما جربزه اداره مال و تدبیر مالش رو ندارد، اینو مالک میگن اما رب نمیگن. اما رب آن کسی است که ملک خودش رو و مال خودش و موجودی خودش رو آن به آن اصلاح میکند و رشد میبدهد و رو به جلو میبرد. این شأن ربوبیت، این شأن حضرت پروردگار و خداوند سبحان است که رب است. منتها با این ویژگی، حالا اینجا بحث داره الان میگم، منتها با این ویژگی که کلمه رب هنگامی که نسبت به خداوند سبحان گفته میشه رب مطلق، یعنی اگر بخواید این کلمه رو در مورد دیگران به کار ببرید قطعا یا با جمع بزنید بگید ارباب، ارباب متفرقون به تعبیر یوسف، یا این که باید اضافهش کنید بگید رب الدار، رب السیاره، مالک خانه، مالک ماشین، رب السفینه، مالک کشتی، در استعمالات عرب میبینیم. اما اگر گفتید الرب، یا رب، دیگه اینجا وقتی رب اومد بدون اضافه به چیزی، فقط ذات حضرت اوست و بس، که این ردا برازنده قامت حضرت ربوبی است. بسیار خب، حالا این دو نکته، این که در مورد کلمه رب گفتیم، خوبه یه مقداری ملموس‌ترش کنیم خدمت دوستان عزیز. حضرت باری تعالی رب است، خود رو با این ویژگی دیشب اشاره کردم خدمت دوستان، حی، قیوم، رحمان و رحیم، رب، ریشه همه اسماء الله الحسنا، یکی از این چهارتا رب از این مقامات شامخ پروردگاری. اما این مالکیت و اصلاح یه تعبیر عجیبی، این مالکیت و تربیت، این مالکیت و تدبیر یه پیوند خیلی زیبا و عمیقی با هم دارن. به این معنا اگر توجه کنید و دقت کنید میبینید خدا حفظ کند. بالاخره گاهی این روستایی های ما یه اصطلاحی داشتن، میگفتن مال وقتی میدن یه ملکی، یه باقی، یه مزرعه، یه گله، یه رمه، اون وضعیتی که داره باید داشته باشه نداره. میگفتن آقا چی بگیم؟ مال دیدار صاحبشو میخواد، مال دیدار صاحبشو میخواد. خیلی حرف حکیمانه بود این حرف، همین حرف عرفی عامیانه بسیار حکیمانه بود. مثل این که دنیا این رو ثابت کرده است، هنگامی که انسان‌ها حس مالکیت پیدا می‌کنند، اونگاه به رشد و ارتقا بیشتر شائق میشن، تا اونجایی که بحث مالکیت نداشته باشن. هنگامی که شما میاید سهیم می‌کنید در مالکیت این کارخانه، کارگران رو، هنگامی که این ترفند بسیار زیبا این که تجار قدیمی ما انجام می‌دادن، واقعا خداوند رحمت کنه خیلی از اینا که میشناختیم چقدر مسلطه در این کار بودن، میومدن این شاگرد رو وقتی در استخدام کار قرار میدادن در تجارتخانه خودشون، این رو سهیمش میکردن این مقدار در سود، بعد میگفتن نمیدونم در منافع سال فلان، یک ضریبهایی هم داشتن، یه حسابهایی هم داشتن که خودشون بلد بودن و بسیار زیبا و دقیق بود، یه حس همیت و تلاش و کوشش و پویایی رو ایجاد میکردن. مالکیت مشفق است عزیزان، وقتی انسان مالک میشه تشویق به کار و تلاش بیشتر میشه، مثل اینکه یک امریش خدا در وجود ما انسانها قرار داده است. یعنی میخوام بگم بین مالکیت و تدبیر، بین مالکیت و تربیت، بین مالکیت و رشد ارتباط منطقی وجود داره، این نسبت مسائل اقتصادی. در مقام تربیت هم قصه این است. نمونه عالی اون رو کجا میتوانیم ببینیم؟ ببینید، گاه شما مربیانی داشتید که اینها تنها مربی نبودند، لذت این رو ما در طول تاریخ حوزه های علمیمون در اون شرایط آرمانی اون چشیدیم و دیدیم عزیزان، که این بزرگان و اساتید معظم اینها استاد نبودن، اینها مربی بودن به معنای واقعی کلمه، یعنی ارتباطشون با شاگردانشون ارتباطی استاد و درس گفتن نبود، یه ارتباط مربی بود که از پدر ده ها مرتبه بالاتر توجه به حال شاگردان خیش داشت. نتیجه این رو که می دیدید شکوفایی استعدادها، اوج گرفتن، برون آمدن شاگردان ممتاز و نخبه‌ای از مکتب این استاد. هنگامی که این ارتباط از نوع ارتباط پدرانه می شد، علم، حکمت، درایت استاد با اون روحیه عطوف و رعوف پدرانه که حس مالکیت والدین به فرزندان است قرین می شد، نتیجه چیز دیگری می شد. چون تصور کنید پدری که به تمام ارکان کار تربیت مسلط باشه، استاد تربیت باشه و واقعا بتونه تربیت کنه، نتیجه این بود خیلی شگفت انگیز باشه، چون همون حس مالکیت رو داره، هم مسلط بر ارکان کار تربیت است. اما یه استاد، یه معلم اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه، اگر این حس نباشه در وجودش، به یه جایی که میرسد به تعبیر عامیانه کم میآورد، دیگه خسته میشه، دیگه میگه ول کنید این نمیدانم بچه های مردم را، دیگه به یه جایی که میرسد احساس خستگی میکند و میگوید که بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی و جور دیگری رفتار میکنند. بنابراین وقتی که مقام تربیت و تدبیر با حس مالکیت جمع میشه، نتیجه رشد شگفت انگیز است. اینها رو ما داریم با قیاسات بشری میگیم، اما اوج و کمال این رو کجا میبینیم؟ در حضرت ربوبیت، رب، اون ذاتی که مالک تمام شؤونات وجود، الان میخونیم مالک یوم الدین، در اینجا خواهم گفت خدمت عزیزان و بزرگواران، و ما در این حال عطوفت و رحمت او فراگیر در تمام هستی و وجود، نتیجه اون میشه که میشه رب، یعنی مالک مدبر مربی تمام وجود و آفرینش، که هر آنچه را که آفریده است کلون میسرون لما خلق لعجله، در اون مسیری که آفریده است آن با آن رشد میدهد و هدایت میکند و حمایت میکند ذات پروردگار. این میشه اون مقام پرورشی که وقتی میگیم مقام ربوبیتش رو یاد میکنیم، لذت شگرف اون وجود اونها که درک میکنن با آثار و تربیت رو در هستی و آفرینش و در جان خودشون، جان و جهان میبینن، کاملا زیبا و دقیق و لطیف است. فرمود الحمدلله رب العالمین. این کلمه رب به مقداری که نیاز بود خدمت دوستان عزیز، اما اضافه شد این رب العالمین، رب العالمین. کلمه عالمین جمع عالم است، عالم بر وزن فاعل. خود این وزن یه ویژگی یه خاصی دارد، استعذار دارید دیگه، از امتیازات کلام عرب اینه که وزن مند است، یعنی کلمات با اوزانی که دارن معنا میشن. ما در فارسی چنین چیزی نداریم. فاعل و کننده کار در فارسی بر چه وزنی است؟ وزن نداره. خب وزن نداره که، اما در کلام عرب وزنش فاعله. اگر آکل است، اگر کاتب است، اگر عامل است، همه بر وزن فاعل است. وزن داره، مشخصه کاملا، یعنی از ویژگی ها و زیبایی های کلام عرب است که بالاخره به حسن کار می افزاید و علت هایی هم شاید بالاخره بعضی از این جهات در نزول این کلام و این کتاب هم به این جهت کارکرد خودش رو نشان می دهد. وزن فاعل مثل عالم، مثل خاتم، مثل قالب، اسم آلته، یعنی اینطور معنا میشه. خاتم وقتی که عرض به خدمت جنابالی نامه رو می نوشتند، بعد می خواستند پایان نامه تمام کنند که دیگه بدونن این نوشته من تا این سطر است، تا این کلمه است، چیزی اگر اضافه شد از من نیست. بعد چه می کردن؟ این رو ختمش می کردن، اینو به اتمام می رساندن. با چی؟ با خاتم، یعنی آن مهری که می زدند و به پایان می رساندن نوشته رو، که دیگه اگر چیزی یک کلمه بعد از این بود از من نیست. به این می گفتن خاتم، یعنی ما یختم و به آنی که با آن چیزی ختم می شود. ما کان محمدون صلی ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. نیست پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما. پیامبر فرزند ذکور ندارد. فردا ولیعهد برای پیامبر تعیین نکنید، ادعایی نکنید زید حارثه و امثال اون رو، اما او رسول خداست و خاتم النبیین است. کلمه خاتم، نه خاتم، اسم فاعل نیست. خاتم یعنی چی؟ یعنی ما یختم به، یعنی شخصیتی است که سلسله نبوت با او به پایان میرسد، نقطه تمام. دیگه بعد از این اگر کسی آمد ادعای نبوت کرد، متنبی نه نبی، یعنی مدعی مقام نبوت است و دروغگوست و لافزن است، به خداوند پس از او هیچ پیامبری را دیگر مبعوث نمی کند. این شه خاتم. عالم ما یعلم به، آنی که با آن علم می آید. به چی علم میاد؟ به حضرت باری تعالی. عالم یعنی هر آنچه که به وسیله آن و به سبب آن یه شناخت و علم به حضرت باری تعالی میآید. خب عالمین جمع عالم، به این معنا که عرض کردم عالمین چی میشه؟ یعنی کل ما سوى الله، تمام ماورای الهی همه میشن عالم و عالمین. به این معنا یعنی در وجود هر آنچه را که جز ذات باری تعالی می‌بینید همه دلالت کننده به حضرت اوست. همه ی نشانه ایست از خانه دوست کجاست؟ همه ی نشانه ایست از حضرت پروردگار. تمام وجود میشن عالم و جمع اون میشه عالمی. تأییدش هم در قرآن می‌بینید. در آیات مختلفی من جمله آمد این پیغمبر بزرگوار الهی مقابل فرعون ایستاده است، جناب عالی کی هستید که همچین ادعایی دارید برای ما؟ انی رسول رب العالمین، من رسول رب العالمینم. گفت و ما رب العالمین؟ رب العالمین چیه؟ کیه؟ و ما رب العالمین؟ رب العالمین، ببینید سریعا موسی تفسیرش کرد، رب السماوات و الارض. دقت کنید، و ما رب العالمین، میگی رب عالمین، تو از طرف رب عالمین اومدی. این رب عالمین چیست؟ گفت رب السماوات، ربش که همونه، پس عالمین شد چی؟ از سماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. عالمین شد آسمان ها و زمین و هر آنچه در بین اون، یعنی تمام کائنات و تمام وجود. این تفسیر قرآنی عالمینه. پس در خود کلام الهی عالمین به معنای تمام وجود و هستید. اما از اون طرف خداوند این پیامبر را فرستاد لیکون للعالمین نذیرا، تا این پیامبر برای عالمین نذیر و بیدارگر باشد. بعض از صاحبان نظر میگن این بیدارگری و این انذاری که پیامبر میکند که خب برای همه نیست، این برای جن و انسه، برای دارندگان عقوله. بعد میگن این پیامبر رسولیست، نذیریست برای عالمین، پس ممکنه مراد از عالمین چی باشه؟ فقط جن و انس باشه. خب اینم یه بحثیست. بله، عالمین قطعا به معنای تمام وجود و هستیست. اینجا جور دیگری به کار برده شده است، یعنی اینجا عالمینی که به کار برده میشه، باز اینجا نمیخوام وارد بحثای پیچیده‌تر بشم، اینجا دلالت التزامی داریم. کلمه نظیر دلالت میکند که باید از میان همه عالمین، عالمین اونهایی که برای انذار و بیدارگری مورد نظر قرار میگیرند، این دو گروه باشند، نه اینکه معنای عالمین این دو گروه است. یعنی خود کلام و خطاب نشان میده که اینجا پیامبر نذیر است برای عالمین، اونهایی که انذار رو میپذیرن از میان عالمین ابتداعا مورد خطاب قرار میگیرن و گل سر سبد میشن. اما نمیخوام پیچیده کنم سخن رو، برمیگردم عرض میکنم عالمین یعنی تمام وجود و هستی ما سوالله که از وجود اون علم به حضرت باری تعالی میاد. حالا بگید الحمدلله رب العالمین مشخص شد. حمد از آن اون پروردگار و اللهی است. چرا حمد از آن الله است؟ چون رب العالمین است، چون تمام عالمین یعنی تمام ما سوالله را آن به آن مالکیت دارد، تدبیر دارد، تربیت دارد، اصلاح می کند، رشد می دهد، کمال می دهد، یدبر الامر من السماء الی الارض، آن به آن در حال تدبیر موجودات، در حال تکمیل موجودات، در حال رشد و ارتقاء و هدایت تمام وجود و هستی است. لذا الحمدلله. بنابراین تمام ستایش ها یک جا از آن حضرت اوست. حالا این در متون روایی اهل بیت هم هست. دیگه تو روایات داریم. دیگه حالا عرض به خدمتون، من فرصت رعایت می کنم و نمی خونم استشهادات روایی رو که همین معنا رو در سخنان معصومی زبات مقدسه محمد و آل محمد تأیید و تأکید میکنن که رب العالمین به همین معنی است که خدمت دوستان عزیز گفتم. من جمله روایت زیبایی است از امیر المومنین تا میرسد وجود نازنین حضرت علی ابن موسی که حضرت همین معنا رو بازگو میکنن. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. برای بار دوم این صفت شنیده شد، الرحمن، و به دنبال اون الرحیم. آیا این تکراری است؟ در اینجا برای تکرار است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. آیا تکرار شد؟ بله تکرار شد. آیا به حسن کار صدمه نمیزنه این اول قرآن؟ همین سوره رو باز میکنید هنوز خط دوم نرسیده، تکرار میشه الرحمن الرحیم. خوب این بررسی بشه. آیا اساساً به طور کلی تکرار چه جایگاهی داره؟ وقتی نگاه میکنید در نظام تکوین و طبیعت، آفرینش بر مجرای تکرار اصلا آفریده شده است. عزیزان شما تمام اجزای وجود رو نگاه کنید، این نکته خیلی پیچیده ای عرض میکنم، دقت کنید. نسبت به خود انسان ها میگیم این چرخش و گردش و بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این گردش شب و روز رو که میبینید، طلوع خورشید، غروب خورشید، تمام این حال و ماه و سال و وضعیتی که میبینید مگر تکرار نیست؟ تمام این بر مسیر تکرار است. مگر باران تکراری نمی آید؟ برف تکراری نمی آید؟ آفتاب تکراری نمی تابد؟ همه تکراره. دوست می دارید که این تکرارها متوقف بشه؟ تکرار نشه؟ دوست دارید که فردا خورشید طلوع نکند؟ سر آن ندارد امشب که براید آفتابی؟ ممکنه گله کنیم اگر چه این اتفاقی بیفتد. آیا رفتارهای خود ما نسبت به جهات فیزیکی و تکوینی و طبیعیمون عرض می کنم؟ آیا مگر غذا خوردن حضرت عالی بالاخره حالا لطف بفرمایید، بالاخره ما از اول این برج غذا خوردیم تا 18مش، دیگه از فردا دیگه تا آخر خرداد ما غذا رو تکرار نکنید، دیگه نخورید دیگه، مثلا حالا میشه لطف بفرمایید؟ خب دیگه نگو که محبتت از دلم رفت دیگه اگر اینطور بگیم به کسی، این که نمیشه بالاخره. و زیباتر و جالبتر عرض کنم، تکراری ترین کاری که شما در طول عمر انجام میدید چیه؟ نفس کشیدن. خب حالا چقدر تکرار کنیم این کار رو دیگه؟ بس دیگه، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. این شد تکراری ترین کاری که ما داریم به شکل طبیعی انجام بدیم. کی گفته از تکرار مشکل داره؟ طبیعت بر منوال تکرار. حالا من میخوام بگم عزیزان، در عینی که چنین گفتم به دوستان عزیز، هیچ تکراری در وجود نیست. یعنی نه خورشید امروز خورشید دیروز است، نه شب امشب دیشب است، و نه غذایی که شما امروز میخورید با تغییرات بدن شما غذای فردای شماست یا غذای پسین است، و نه هر نفسی که شما میکشید نفس قبلی است. در عین اینکه صورت تکرار است، اما ماهیت تکرار نیست. هیچی تو آفرینش تکرار نمیشه. در عین اینکه تکرار رو میبینیم، این از زیبایی های حسن و صنع و آفرینش خداوندی است. حالا بیایید تو عالم اختیار یا تو عالم تشریع به اصطلاح، اینجا هم که نگاه میکنیم تکرار رو میبینیم. به شما گفتن اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. آقای مسلمان، خورشید که به نصف النهار رسید چنین نمازت رو بخون، قرآن الفجر، نماز صبحت، مغربت. هر صبح بالاخره شما می ایستید، دوگانه در یگانه می گذارید، تکرار می کنید. آیا این نماز صبح ما تکرار هست یا نه؟ خب بله. در انتظار اون هستیم که انشاءالله فردا رجب به پایان برسد و پس فردا شعبان، و اونگاه منتهی شود به انه قد اقبل الیکم شهر الله، متصل بشه به شهر الله و ماه مبارک رمضان و دلها مناماده پذیرایی الهی باشد. خب آیا روزداری ما تکراری نیست؟ شهر رمضان تکراری نیست؟ تکراری که لا اله الا الله را به تکرار نمیگویید، تکرار است. هر چند اینجا هم همان مطلب قبلی است، باز در حقیقت تکرار نداریم. هیچ رمضانی رمضان قبلی نیست، هیچ نمازی نماز قبلی نیست. اینها به دقت‌های عقلی ثابت شده است که جای اون و مقام اون نیست. اما در این حال صورت قضیه تکرار است. پس ما این تکرار چیز بدی نیست، اونه که در تکرار ناپسند میشه و تکرار رو ناخوش میکند، تکرار ملال‌انگیز است. یعنی تکرار بدون دلیل، تکرار غیر هدفمند، تکرار غیر عاقلانه و عالمانه. اما در مقام تعلیم و تربیت میدونیم از هدفمندترین اصول این که جدیست در مقام تعلیم و تربیت تکرار است. عزیز گفت مرا در نظامی ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار. به تعبیر شیخ عجل، بزرگان در مقام تکرار کل ما قرر هرچی تکرار میشه تثبیت میشه تو وجود انسان. اصلا توی یاد اصل تکرار در یادگیری از مترقی ترین اصول است بدون تردید. پس این خیلی جایگاهی داره. بنابراین نگران نیستیم که ما تکرار رو میبینیم. گذشته از این که تکرارها در قرآن هیچ کدام تکرار نیست، الان عرض میکنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم تکرار است؟ خیر، تکرار نیست. چرا؟ چون وقتی خواندید بسم الله، استعانت میجویم از صفات الله، بعد گفتید کدوم الله؟ اون الله بحث الوهیت، بحث آفریدگاری است، بحث ایجاد است. آن خداوندی که ایجاد و آفرینش او بر اساس چیست؟ رحمت رحمانیه و رحیمیه است. اگر آفریده است چرا آفریده است؟ الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. سلسله جنبان خلقت چیست عزیزان؟ رحمت الهی است. اگر خدا نمیخواست رحمتش رو متوجه وجود کند نمی آفرید. اما آفرینش نشانه رحمت الهی است که به رحمتی وسعت کل شیء. هر جزء از مخلوق یه مخلوقی جلوه رحمت خداوندی. دیشب توضیح دادم. پس اگر فرمود الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم. اون الرحمن و الرحیم به نوعی زمینه خلقت رو چرایی آفرینش رو می رساند که حضور رحمت رحمانی و رحیمیه بود. بعد فرمود خب حالا الحمدلله که خداوند چنین آفرینشی را آغاز کرد و چنین ارتباطی رو با هستی و موجودات برقرار کرد. به دنبال اون فرمود این الله بعد از اینکه آفرید این وجود رو که رها نکرد، رب العالمین است، یه مالکیه که نه اینکه یه ملکی داشته باشه که سر به اون ملکش نزنه، بلکه هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه با ملکشه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. پس نزدیک تمام مخلوقش در کنار این هاست. بنابراین این اللهی که آفریده است الحمدلله رب العالمین، آن با آن بعد از آفرینش در حال تربیت، ارتقا و رشد مخلوقات و موجودات است من جمله انسان. حالا که اینطور پس بگیم الرحمن الرحیم، این الرحمن الرحیم چی رو میرسوند؟ علت این که خدا ربوبیت میکند، همونطور که علت آفرینش خدا رحمت بود، علت پرورش و ربوبیت خداوند هم رحمت است. یعنی این الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم بودن در حوزه پرورش است، اون الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم بودن در حوزه آفرینش است. پس اینها با هم هرگز یکی نیست، اینها دو چیزه. اگر خدا پرورش میکند این موجود رو، مالک تدبیر میکند، نیازی به ما دارد؟ حاجتی به مخلوقات دارد؟ چه حاجتی دارد؟ مستغنی غنی است از تمام وجود و کائنات. لا یضره معصیه من عصا ولا ینفعه طاعه من عطا، عطاه هیچ طاعت و معصیت برای او سوداوری نمی کند. پس این پرورشش برخواسته از رحمت و انعام و لطف او، رحمانیت و رحیمیتی است که در ذات او وجود دارد و سرازیر بر هستی و آفرینش است. پس اینها با هم یکی نیستند، اینها دو چیزه. این الرحمن الرحیم، این ویژگی رو رسام الرحمن الرحیم. گذشته از این یه دو تا نکته ظریفم بگم. ببینید عزیزان من، جلسه اول گفتیم 20 اسم داشت این سوره. اون اسمی که در خود قرآن اومد و عظمت این سوره رسان کدام اسم بود؟ سبع المثانی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیامبر به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. قرآن عظیم تمام قرآن، سبع مثانی سوره هم یه طرف، تمام قرآن یه طرف. این 7 آیه این که در اون تکرار وجود دارد. حالا من میخوام بگم شد فاتحه الکتاب اول سبع المثانی. خیلی جالبه مسلمانان، پیروان قرآن، برادران و خواهران بزرگوار، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول، الحمدلله رب العالمین آیه دوم، الرحمن الرحیم آیه سوم. 3 آیه ای که اینها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا کلمه که 4 تاش الرحمن الرحیم است. از این 10 تا یعنی 4/10 الرحمن الرحیم است. این فاتحه الکتابی که 10 بار در روز میخوانید، این سبع المثانی، این تو 10 کلمه اولش 4 مرتبه خدا چی رو میگه؟ رحمان و رحیم رو میگه. چطور میشه یک مسلمان 10 مرتبه در شب و روز این کلمات را جاری کند و قلب و جان و وجود و ذهن و اندیشه او مملو و از رحمت نباشد؟ نگاهش به وجود رحیمانه نباشه، دستش به سوی دیگران با رحمت دراز نشود، ارتباطش با هستی و آفرینش بر منوال رحمت نباشه. چطور میشه 50 سال شما اینا رو گفتید روز 10 بار و این رحمت تو وجودتون ننشسته باشه؟ پس چطور میشه؟ گندم اعمال 40 ساله کجاست اگر اینطوره؟ چرا توجه نداریم به این؟ این چه اسراری است که ذات باری تعالی چهار مرتبه تو این سایه اول الرحمن الرحیم رو میگه؟ نمیخواهد در وجود انسان مسلمان رحمت شکوفا ترین نکته باشه؟ یعنی وجود مسلمان مملو از رحمت الهی باشد و این رحمت رو بستاند و بدهد و منتقل کند. قطعا این چنین است. الرحمن الرحیم. حالا میشه حرفهای دیگه هم گفت اینجا که دیگه من به همین بسنده میکنم تو اینجا، فقط یه جملهشو عرض میکنم. در این حال دانستیم که این مقام ربوبیت رب العالمین، این ربوبیتش دو گونه متوجه انسان ها میشه. یه نوع از نوع ربوبیت رحمانیه است، یه نوع از نوع ربوبیت رحیمیه است. اگر خوب امتحان بدیم عزیزان، اگر قوه جذب و درکمون خوب باشه، بعد از این که تربیت عام و رحیم رحمانیه او شامل حال ما شد، بعد در رو باز میکند میگد فدخلی فی عبادی، بعد ما رو مشمول ربوبیت رحیمیه نیز خواهد کرد. یعنی خدا تربیت خصوصی می کند ما را، بعد می گد ادبنی ربی 40 سنه، خدا منو 40 سال تربیت کرد و چه خوب تربیت کرد مرا. این که ربوبیت رحیمیه، ربوبیت خاص، این را خدا وعدش رو بهمون داد که می تونید با این دو حوزه تربیت خدا آشنا باشید. بسیار به اینجا که رسید فرمود مالک یوم الدین. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. عامل دوم، یعنی اشاره کردم خدمت، چرا حمد و تمام حمد از آن الله تبارک و تعالی؟ چون رب العالمین است، چون مالک و پروردگار و تقدیر کننده تمام عالمین است. دوم، چون مالک یوم الدین است، پس اگر حمدیست از آن مالک یوم الدین است. مالک یوم الدین، خب من یقینا به اون کلمه مالکش بیشتر نمیرسم اگه بخوام توضیح بدم. این مقدماتی رو میگم و انشالله یوم الدین رو میگذاریم، انشالله با هم فردا سری با اون خواهیم زد. اما مالک یوم الدین، کلمه مالک رو که مشاهده میفرمایید، مالک از ماده ملک می آید و مالکیت. در کنار کلمه مالک شما ملک دارید و ملک و ملوکیت. در قرآن که نگاه می کنیم ذات باری تعالی مالک است، ملک است، ملیک است. یعنی از یه طرف قل اللهم مالک الملک، خدا مالک است. از یه طرف الملک القدوس، ملک است. از یه طرف عند ملیک مقتدر، ملیک است. یعنی سه تا صفت رو با این میم و لام و کاف در قرآن میبینید در مورد حضرت باری تعالی گفته شده است و به کار بسته شده است. فرق اینها با هم چیست؟ مالک در لغت عرب هنگامی که نگاه میکنیم به کسی میگوین که اختیار اشیاء در دست اوست. المالک، مالک آن کسی است که تدبیر اشیاء میکند. یعنی اختیار این کتاب در دستشه، اختیار این ساعت در دستشه، اختیار این جامه در دست اوست، این میشه مالک. مالک آن که اختیار اشیاء در دست اوست. حالا ملک در بین انسان ها به کی میگن؟ ملک آن کسی که اختیار اشیاء نه اشخاص در دست اوست و تدبیر امور اونها میکنند. مالک اونیه که اشیاء را اداره میکنند. اینطوری بفرمایید، ملک آن کسی است که اشخاص را اداره می کند. یعنی ملک کسی است که اشخاص و افراد را تدبیر می کند. من له السیاست و تدبیر فی امور الغیر، اون کسی که سیاست و تدبیر امور غیر می کند. مالک و ملک، البته در بین انسان ها می دانیم مالک و ملک با هم ممکنه حتما مساوی نباشند. یعنی قاعدتاً هستند انسان هایی که مالکند، اختیار مال دارن، عرض به خدمتون نمیدانم زیا دارن، اقار دارن، به قول شعرهای قدیم آب و ملک و زمین و خانه و غیره، اما اینها ملک ندارن، یعنی اختیار دیگران دستشون نیست، کسی حرف اینها را نمیخرد. خیلی هم پول دارن اما کسی تحویلشون نمیگیرد از این باب. ملک نیستن. از اون طرف ممکنه کسی ملک باشه، یعنی نفوذ امر و فرمان داشته باشد، تدبیر امور دیگران بکند، اما مالک نباشه. حالا این که اتفاق میفتد در دنیای ما این مسئله یا نه، نوعاً اینهایی که ملکند مالکند یا نه، اما میتوان چنین باشد. ممکنه کسی ملک باشه، اختیار دستش باشه، اما اندر همه ده جویی نما را، ما لافزنان که ده خدایی، جویی هم نداشته باشه اما چی باشه؟ ده خدا هم باشه. این ممکنه؟ این تابلوی بود که بالای میز کار علی اکبر دخو ده خدا نوشته شده بود. این تابلو بالای سر میز علی اکبر ده خدا بودن، در همه ده جویی نما را، ما لافزنان که ده خداییم. اما میخوام بگم این مال انسان هاست عزیزان. در مورد ذات باری تعالی بین ملک و ملک تفاوتی نیست، مالک و ملک در حوزه حضرت پروردگار یکیست. چرا؟ چون ما مالکیم، اما مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست. اگر به ما میگن مالک این زمین به این خانه یعنی چه؟ یعنی امروز دست شماست اما فردا دست دیگران است. این چیزی جز اعتبار ذهنی نیست، این مالکیت های ما. مالکیتی که با یه امضا ثبت با سند برابر است، می آید با یک امضا می رود، این چه مالکیتی؟ یک به قول آقایان به تو اشتری تو، یک شرق دستی می زنن خدا برکت بده، میاد و می رود. این که مالکیت نیست، این که مالکیت نیست، این حق اولویت مصرف است. مالکیت ما عذرخواهی می کنم تعارف است. خداوند این اعتبار رو برای ما کرده که امورات زندگیمون بگذاره، ولی ما که مالک نیستیم. ما کجا مالکیم؟ اگر مالک بودیم که یک ذره از آن چه داشتیم روی زمین باقی نمیماند، همه رو با خودمون میبردیم. که اگر املاک اموال ما باقی مانده است، از پدر حضرت عالی به شما و از بنده به فرزندم، دلیل آن است که من مالک نیستم و پدر من هم مالک نبود، بلکه امانتداری بود که چند روزی امانت در نسل او بود و امروز دست ما و فردا هم دست فرزند ما خواهد بود. اما اونه که مالک حقیقی است، ملک ایجاد می کند، اعدام می کند، می برد، می آورد، تمام امور به دست اوست، خلق می کند، یخلق و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ایجاد، اختیار، همه چیز در دست اوست، حضرت باری تعالی است. لذا مالک حقیقی خداست. از اون طرف فرمان و تدبیر و سیاست و اختیار، این همه اعتباریه. جمع میشن مردم میگن آقا رأی میدیم این آقا فردا امیر ما، نمیدارم رئیس جمهور ما، 4 سالش به پایان میرسد، دورانش تمام میشه، میگن دست مریضات خداحافظ. به یه اعتباری آمد، به یه اعتباری رفت. ما ملک حقیقی نداریم تو دنیا. که کی ملک حقیقی است؟ چه کسیه که امر او نافذ تکوینن و جدن در تمام هستی باشد، جز آن حقیقتی و آن ذاتی که الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، جز خداوندی که لله الامر من قبل و من بعد، امر و فرمان و حکم از آن اوست از ازل تا ابد. پس ما مالک و ملک به شکل حقیقی نداریم عزیزان، فقط خداست که مالک یوم الدین. لذا در قرائت به جای ملک گاه میخوانید ملک یوم الدین. هیچ تفاوتی هم در این خواندن نمیکنه، چون دو معنا در مورد ذات باری تعالی یکیست. خب حالا مالک خدا دارنده و صاحب اختیار، یا ملک و فرمانروای یوم الدین است. تا اینجا من بحث رو خدمت دوستان گفتم. البته یه ظرافت های دیگه هم هست که باید یوم رو بگیم، دین رو بگیم، یوم الدین رو بگیم. بعد این مالکیت خدا در یوم الدین به چه معناست؟ امروز نیست، فردا هست، فردا هم هست، امروز هم هست. این چیه؟ یه زیبایی ها و لطافت ها و شگفتی هایی داره که باید انشاءالله با هم بررسی کنیم و ببینیم و لذت ها ببریم. پروردگارا و عظمت سوره حمد به مقام ربوبیتت، رخصت فهم معانی زیبای حمد را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از ربوبیت خودت به شکل رحمانیه اون و رحیمیه اون در دنیا و آخرت بهره‌مند بگردان. پروردگارا توفیق حمدت را به ما عنایت بفرما. ما را از رحمت رحمان و رحیمت بی‌نصیب مگردان.